صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده. مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، پارسا هستم و خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در فیض خداوند در خدمت شما عزیزان باشم.
پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
مشتاق توست لبریز
شما دوست عزیز، شما کدام راه را برگزیده اید؟ راه عدالت یا راه گناه؟ راه خداوند یا راه دنیا؟ آیا راه عدالتی را که از خداوند سرچشمه می گیرد می شناسید؟ کلام خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 5 می فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. شاید باشند افرادی که دوست داشته باشند همچون کودکی در شهری بزرگ و یا همچون گوسفندی در صحرا گم شوند. اما خواست خداوند این است. خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه می خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. دوستان و همراهان عزیز، هیچ چیز مهمتر از این نیست که با اطمینان کامل بدانیم طریقی را که طی می‌کنیم به خداوند ختم می‌شود. در این مجموعه از برنامه‌ها کلام خداوند را بر طبق ترتیب زمانی بررسی خواهیم کرد، از ابتدا تا انتها، زیرا کلام خداوند یک آغاز و یک پایان دارد. کلام انبیا شامل داستان‌های بسیاری است، اما تنها یک پیغام مهم دارد. خبرهای خوش درباره اینکه مردم چگونه در حضور خدا عادل محسوب می‌شوند. از شما دعوت می‌کنیم با ما در این سری از برنامه‌ها همراه باشید و از کلام خداوند برکات فراوان دریافت کنید. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته متوجه شدیم که فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب، یعنی بنی اسرائیل، به دور از کنعان، زمینی که خدا به اونها وعده داده بود و به اونها بخشیده بود، در مصر ساکن شدند. حالا ببینیم که کلام خدا در باب اول کتاب خروج به ما چی میگه. کلام خدا این گونه می‌فرماید: و این است نام‌های پسران اسرائیل که به مصر آمدند، هر کس با اهل خانه اش همراه یعقوب آمدند: روبین و شمعون و لاوی و یهودا، یساکار و زبلون، بنیامین و دان و نفتالی و جاد و اشیر و همه نفوسی که از صلب یعقوب پدید آمدند 70 نفر بودند و یوسف در مصر بود و یوسف و همه برادرانش و تمامی آن طبقه مردند و بنی اسرائیل بارور منتشر شدند و کثیر و بی نهایت زوراور گردیدند و زمین از ایشان پر گشت. اما پادشاهی دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت و به قوم خود گفت: همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زوراورترند، بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم، مبادا زیاد شوند و واقع شود که چون جنگ پدید آید ایشان نیز با دشمنان ما همداستان شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. پس سرکاران بر ایشان گماشتند تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل سازند و برای فرعون شهرهای خزینه، یعنی فیتون و رمسیس را بنا کردند. لیکن چندان که بیشتر ایشان را ذلیل ساختند، زیادتر متزاید و منتشر گردیدند و از بنی اسرائیل احتضار می نمودند و مصریان از بنی اسرائیل به ظلم خدمت گرفتند و جانهای ایشان را به بندگی سخت، به گلکاری و خشت سازی و هر گونه عمل صحرایی تلخ ساختندی و هر خدمتی که بر ایشان نهادندی به ظلم می بود. دوستان عزیز، بعد از مرگ یوسف بیشتر از 300 سال می گذشت و فرعون دیگه‌ای حکومت مصر رو به دست گرفته بود. و اونچه که یوسف برای مردم مصر انجام داده بود فراموش شده بود. این فرعون به اسرائیلیان بسیار ظلم میکرد و اونها رو برده و غلام خودش میکرد و از اونها تو کارهای خیلی دشوار و سخت استفاده میکرد. شاید اسرائیلیان فکر میکردن که خدا وعده هایی رو که به جدشون ابراهیم داده فراموش کرده. این وعده رو که از اونها امتی قدرتمند خواهد ساخت. با این حال خدا یک چیز رو فراموش نکرده بود. در واقع خدا داشت آروم آروم به وعده هایی که سالها قبل داده بود جامعه عمل می پوشند. دوستان عزیز، خداوند امین هست. او به وعده های خودش قطعا عمل می کنه. خدا به اونچه که وعده می ده قطعا عمل خواهد کرد. حتی اگه انسان فکر بکنه که او تأخیر می کنه، خدا خودش تصمیم می گیره که امتی خلق بکنه که انبیا و نجات دهنده اون از اون امت ظهور بکنن و هیچ چیز مانع تحقق نقشه او نمیشه. این تصمیم خدا بود و او اونش رو که اراده بکنه انجام میده. دوستان عزیز، مسلماً به خاطر دارید که خدا در ابتدا نقشه خودش رو آشکار کرد، اینکه قصد داره امتی جدید خلق بکنه و کار خود رو با زوجی مسن به نامهای ابراهیم و ساره آغاز کرد. ابراهیم در سن 100 سالگی صاحب فرزندی به نام اسحاق شد. اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب 12 پسر آورد که در واقع اونها اقوام اسرائیل رو به وجود آوردند. هنگامی که اونها به سرزمین اسرائیل نقل مکان کردند، 70 نفر بودند، اما اکنون پس از 300 سال اونها تبدیل شده بودند به جماعتی بسیار عظیم. بیش از 1,000,000 نفر. آیا خدا به اون چی که مدت‌ها پیش وعده داده بود عمل کرد؟ دوستان عزیز، خداوند هیچ وقت از کلام خودش منصرف نمیشه. در برنامه امروز می‌بینیم که فرعون بر طوایف اسرائیل جفا می‌کنه و از اونها برده می‌سازه. با این حال می‌بینیم که هرگاه که فرعون تلاش می‌کنه تا بر طوایف اسرائیل غلبه بکنه یا اونها رو محدود بکنه، خدا به اونها برکت میده و بر تعداد اونها می‌افزایه. از این جهته که کلام خدا به ما میگه که فرعون بسیار خشمگین شد و به اسرائیلیان فرمان داد هر پسری را که زاییده شود به نهر اندازید. این آیه در کتاب خروج فصل 1 آیه 22 موجود هست. دوستان عزیز، نظر شما در این باره چی هست؟ چه کسی فرعون رو در این نقشه خبیث هدایت میکنه؟ شیطان؟ چرا شیطان میخواست بر قوم اسرائیل ستم بکنه و در نهایت اونها رو نابود بکنه؟ پاسخ این هست برای اینکه شیطان میدونست که خدا وعده داده بود نجات دهندهی به این دنیا بیاد که بنی آدم رو از اسارت گناه و جهنم آزاد میکنه و شیطان میدونست که این نجات دهنده موعود از نسل اسرائیل برخواهد اومد و به همین دلت بود که شیطان فرعون رو برمی انگیزون تا بر مردم اسرائیل جفا بکنه و حتی تلاش میکرد تا پسران اونها رو در رود نیل بندازه و به این وسیله اونها رو از روی زمین محو بکنه. اما دوستان عزیز، خداوند ما که از شیطان قوی تر هست. در نظر داشته باشید که مردی از قوم اسرائیل برخواهد خواست تا قوم اون رو از چنگال شیطان رهایی بده. آیا نام این قهرمان رو شما می دونید؟ بله، او پیامبر معروف خدا موسی هست. اما والدین موسی، عمرام و یوکابت هم قهرمان بودند. برای اینکه مطابق کلام خدا در خروج فصل 6 آیه 20 اونها از حکم پادشاه بیم نداشتند. دوستان عزیز، کلام خدا در خروج فصل 2 آیات 1-10 درباره سالهای اولیه زندگی موسی اینگونه می‌فرماید: و شخصی از خاندان لاوی رفته یکی از دختران لاوی را به زنی گرفت و آن زن حامله شده پسری بزاد و چون او را نیکو منظر دید وی را 3 ماه نهان داشت و چون نتوانست دیگر او را پنهان دارد تابوتی از نی برایش گرفت و آن را به قیر و زفت اندود طفل را در آن نهاد و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشت و خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه می شود و دختر فرعون برای غسل به نهر فرود آمد و کنیزانش به کنار نهر می گشتند. پس تابوت را در میان نهر دیده کنیزک خیش را فرستاد تا آن را بگیرد. و چون آن را بکشاد طفل را دید و اینک پسری گریان بود، پس دلش بر وی بسوخت و گفت این از اطفال عبرانیان است. و خواهر وی به دختر فرعون گفت آیا بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان نزدت بخوانم تا طفل را برایت شیر دهد؟ دختر فرعون به وی گفت برو. پس آن دختر رفته مادر طفل را بخوان و دختر فرعون گفت این طفل را ببر و او را برای من شیر بده و مزد تو را خواهم داد. پس آن زن طفل را برداشته به دو شیر می داد و چون طفل نمو کرد وی را نزد دختر فرعون برد و او را پسر شد و وی را موسا نام نهاد، زیرا گفت او را از آب کشیدم. بله دوستان عزیز، این داستان تولد موسا هست. بون فکر بکنید، در حالی که دیگر نوزادان پسر کشته می شدند، موسای کوچیک از مادر خودش تغذیه می شد و توسط خود فرعون این پادشاه خبیث محافظت می شد. خداوند در تمام چیزهایی که در زندگی موسا رخ می داد دست داشت. خدا قصد داشت تا توسط موسا بنی اسرائیل را از بردگی نجات بده. دوستان خوبم، چقدر حکمت خدا عمیق‌تر از حکمت شیطان و انسان هست.
عیسی تو این آن و هم چشمه حیات، آدی به سوی حق و آتی نجات، تویی فرزند جاودانی خدا، تنها شفیع آسیانم در سما، تنها شفیع آسیان اندر سما، تو ای امید و زندگیم عیسی، تنها به فیض خود نگهداری مرا، در من نباشد هیچ ثوابی جز خطا.
پس از اینکه موسی از شیر گرفته میشه، میدونی در کجا بزرگ میشه؟ بله، او در خانه فرعون بزرگ میشه، همون کسی که بر قوم اسرائیل جفا میرسوند. اما خدا میخواست که توسط موسی قوم اسرائیل رو از دست فرعون نجات بده. همچنین خدا میدونست که چیزهای بسیار زیادی هست که موسی باید یاد بگیره تا برای رهبری قوم اسرائیل کاملا آماده بشه. از این جهت کلام خدا در اعمال رسولان فصل 7 آیه 22 این گونه میفرماید موسی در تمامی تربیت اهل مصر تربیت یافته، در قول و فعل قوی گشت. اما دوستان خوبم، موسی هنوز باید چیزهای بسیاری میآموخت. کلام خدا در خروج فصل 2 آیات 11 تا 15 این گونه میفرماید و واقع شد در آن ایام که چون موسی بزرگ شد، نزد برادران خود بیرون آمد و به کارهای دشوار ایشان نظر انداخته، شخصی مصری را دید که شخصی عبرانی را که از برادران او بود میزد. پس به هر طرف نظر افکنده چون کسی را ندید، آن مصری را کشت و او را در ریگ پنهان ساخت و روز دیگر بیرون آمد که ناگاه دو مرد عبرانی منازعه می کنند. پس به ظالم گفت چرا همسایه خود را می زنی؟ گفت کیست که تو را بر ما حاکم یا داور ساخته است؟ مگر تو می خواهی مرا بکشی چنان که آن مصری را کشتی؟ پس موسی ترسید و گفت یقینا این امر شیوع یافته است. و چون فرعون این ماجرا را بشنید، قصد قتل موسی کرد و موسی از حضور فرعون فرار کرده در زمین مدیان ساکن شد. عزیزان شنونده، در آیاتی که خوندیم نکته بسیار جالبی نهفته است. موسی در ابتدا سعی میکنه که با قدرت خودش بنی اسرائیل رو نجات بده، اما خدا نمیخواست که این کار به این شکل انجام بشه. خدا میخواست که موسی وسیله‌ای در دستهای او باشه برای رهایی قوم اسرائیل. رهایی اسرائیل نباید به دست موسی حاصل میشد، بلکه به دستان خدا. موسی خود تنها یک انسان بود و قدرتی برای آزادی قومش از چنگال فرعون نداشت، مگر اینکه خدا به او این قدرت رو میبخشید. پس کلام خدا به ما میگه که موسی به مدت 40 سال در بیابان در زمین مدیان زندگی میکنه. خداوند در اون بیابان سوزان و لمیزره درس‌های بسیاری برای موسی داشت. در کلام خدا آیه‌ای هست که میفرماید آن که در اندک امین باشد در امور بزرگ نیز امین بوده و آن که در قلیل خائن بود در کثیر هم خائن باشد. چقدر آیه زیبایی هست دوستان عزیز. این آیه در لوقا فصل 16 آیه 10 موجود هست. پیش از اینکه خدا بار سنگین شبانی تمام قوم اسرائیل رو به موسی بسپاره، موسی باید نشون میداد که در این امور کوچک امین هست. یعنی اینکه موسی باید کارهای کوچکی رو انجام میداد و از عهده اونها بر می اومد تا خدا به او اعتماد میکرد و کارهای بزرگتری رو به او میسپرد. به همین دلیل که در کلام خدا میخونیم که موسی در صحرای دور از مصر به کار شبانی پرداخت و در اونجا ازدواج میکنه و صاحب 2 فرزند میشه. موسی به مدت 40 سال شبان امینی بود. موسی در اون صحرا گوسفندان پدرزنش رو شبانی میکرد. خدا موسی رو برای روزی آماده میکرد که او باید شبانی تمام قوم اسرائیل رو به عهده میگرفت. دوستان عزیز، توجه میکنید که چه نکته بسیار ظریف و زیبایی در این آیات هست. خداوند برای کار خودش، خداوند برای انجام و به عمل رسوندن نقشه خودش ما رو تعلیم میده و ما رو تربیت میکنه. اگه خودمون رو به دستان خداوند بسپاریم، او ما رو آماده ی انجام کار خودش میکنه. کافیه که به او اعتماد بکنیم و خودمون رو مطیع او بکنیم. در این صورت هستش که ما میتونیم برای خداوند و انجام نقشه او حاصل نیکو بیاریم. کلام خدا در کتاب خروج فصل 2 آیات 23 و 25 اینگونه میفرماید و واقع شد بعد از ایام بسیار که پادشاه مصر بمرد و بنی اسرائیل به سبب بندگی آه کشیده استغاثه کردند و ناله ایشان به سبب بندگی نزد خدا برآمد و خدا ناله ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یاد آورد و خدا بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدا دانست. دوستان خوبم، بنی اسرائیل برای مدتی طولانی مثل برده بودند. چقدر این ظلم و ستم عظیم بود. اما میدونیم که خدا اونها رو فراموش نکرده بود. ما مسلماً نمیتونیم تصورشو بکنیم. تصورشو بکنید که شما با همه اهل خونتون، خواهر، برادر، پدر، مادر و با همه آشنایان و فامیلتون، با همه اون کسایی که میشناسید و از نسل شما هستن در سرزمینی زندگی میکنید و مجبور هستید که صبح تا شب کارهای سخت انجام بدید و با شما مثل برده رفتار بشه. اگر واقعا بتونیم ذره از این شرایط رو در ذهن خودمون تصور بکنیم، میبینیم که چقدر موقعیت دشواری برای قوم بنی اسرائیل بوده. خدا در نظر داشت که قوم اسرائیل رو از این بردگی نجات بده. شاید از خودمون بپرسیم چرا خدا قصد داشت بنی اسرائیل رو از سرزمین فرعون نجات بده؟ آیا اونها از دیگران بهتر بودن؟ یا اینکه خداوند بین مخلوقات خودش تفاوت قائل هست؟ نه، اینطور نیست. اسرائیل نیز همچون مردم مصر گناهکار بودن. اسرائیل هم مثل همه مردم دنیا گناهکار بودن. خب دوستان، پس چرا خدا برای بنی اسرائیل یه همچین نقشه خاصی رو در نظر گرفته بود؟ جواب این هست که تنها به خاطر وفاداری و رحمتش. بیایید آخرین آیه رو دوباره با هم بخونیم. خدا ناله ایشان را شنید و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب به یاد آورد و خدا بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدا دانست. بله دوستان عزیز، خدا به دلیل امانت و رحمت خودش عهد خودش رو با ابراهیم به یاد میاره. دوستان عزیز، آیا به خاطر دارید که عهد خدا با ابراهیم چی بود؟ کلام خدا در پیدایش فصل 12 آیات 2-3 این گونه می‌فرماید: و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم بر آن که تو را ملعون خواند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. و همینطور کلام خدا در پیدایش فصل 15 آیات 13 و 14 اینگونه می فرماید: یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهد بود و آنها را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال ایشان را بندگان خواهند بود. من داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد. بله دوستان عزیز، این متن عهد خدا با ابراهیم بود که همین رو با اسحاق و یعقوب هم تکرار میکنه و متوجه میشیم که خداوند پیشگویی میکنه که قوم اسرائیل به مدت 400 سال بندگی میکنن در سرزمینی که اونها غریب هستن و اما بعد از 400 سال اونها با اموال بسیار از اون سرزمین بیرون میان. دوستان عزیز، وقت برنامه امروز به پایان رسیده و به امید خدا در برنامه آینده با همدیگه خواهیم دید که چگونه خدا به شکل غیر معمول بر موسی ظاهر میشه و اون رو میخونه تا به سرزمین مصر بره و اسرائیلیان رو از بندگی نجات بده و این همون وعده بود که سالها پیش به ابراهیم داده بود. دوستان و همراهان عزیز، از شما خیلی ممنون هستیم که با برنامه خودتون تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. با کلامی از زبور داوود با شما خداحافظی میکنیم. کلام خدا در مزمور 105 آیات 1 و 8 و 9 اینگونه میفرماید: یهوه را حمد گویید و نام او را بخوانید. اعمال او را در میان قوم ها اعلام نمایید. عهد خود را یاد می‌دارد تا ابدالآباد و کلامی را که بر هزاران پشت فرموده است، آن عهدی را که با ابراهیم بسته و قسمی را که برای اسحاق خورده است. تا برنامه آینده شما دوستان رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 23 اینگونه می فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می خواباند، نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه‌ام لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد.